خانم آویشا جعفری از اصفهان که روانشناس بالینی هستن گزینه 2 رو انتخاب کردن، ژاله فردوسی از اصفهان گزینه انتخابش گزینه 3 و 0913554 گزینه انتخابشون گزینه 1. صفر 916-801 گزینه 3 رو انتخاب کردن، 936-66 رو 0 به به. از همراهان همیشگی برنامه سپهر دانش گزینه انتخابشون گزینه 2 هست، سن و جنس فرد. گزینه 3 گزینه انتخابی اسماعیل صالح وزیری از شهر زیبای یزد و همچنین آقای احمد شکاری هم از استان یزد فرمودن شهرستان خاتم، گزینه انتخابش هم گزینه 3. آقای مهدی کثیری از شهر ری، سپاسگزارم از پیامک پر انرژی که برای ما ارسال فرمودین، عید رو هم به شما دوست عزیز تبریک میگیم. گزینه 4 رو انتخاب کردن، به نظرشون سطح اجتماعی اقتصادی فرد خیلی موثره در اینکه یک فرد بیشتر بتونه در واقع مقاومت کنه یا موثرتر باشه در مرگش. اصرار میکنم از درود لرستان هم سامان کور گزینه انتخابشون گزینه 3 و آقای کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مراکش اصفهان هم گزینه انتخابشون انتخاب کردن گزینه 3. بله، سپاسگزارم. باز خواهیم گشت به پرسش برنامه و پیامک های شما دوستان گرامی. اما امروز دومین وبینار حق بر سلامت کودکان پیش از تولد برگزار شده در تهران و البته به صورت وبینار بوده، در ارتباط با غربالگری پیش از تولد بوده این موضوع و موضوع بسیار مهم و چالش برانگیزی که محل بحث هم بوده در این چند مدت گذشته. به همین خاطر میخوایم ارتباط بگیریم با آقای دکتر سید محمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، در ارتباط با این موضوع مهم صحبت کنیم باشون. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، روزتون مبارک.
سلام علیکم خدمت جناب دکتر علوی، میلاد با سعادت امام علی علیه السلام تبریک میگم، جد شما حسن امام علی علیه السلام. انشاءالله که این برنامه سپهر دانش بتونه به افزایش آگاهی و به قول معروف دقت ما بیفزاید انشاءالله.
ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم. در ارتباط با این وبینار و اصلا موضوع غربالگری وقتتون رو می‌خوایم بگیریم و در ارتباط با این موضوع یک گفتگوی خیلی مناسب و مفید داشته باشیم. اما اگر اجازه بدین قبل از اون بریم یه گزارش از وبیناری که شما امروز در اون حضور داشتی و با هم بشنویم.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، انشالله که حالتون خوب باشه. من در دومین وبینار تخصصی حق بر سلامت کودکان با تاکید بر غربالگری پیش از تولد هستم و میخوام با آقای دکتر نوید رهبر، مشاور معاون حقوق بشر امور بین الملل وزیر دادگستری صحبت کنم. آقای دکتر سلام.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر، از این وبینار برامون بگین به چه دلیل برگزار شده و قراره که چه اتفاقاتی بیفته.
همون که استحضار دارین، نمایندگان مجلس طرحی رو در دستور کار خودشون قرار دادن به نام طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، که این طرح در واقع در راستای سیاست‌های کلی نظام جهت افزایش جمعیت برنامه‌ریزی شده و طی بررسی و تصویب هست. این طرح در واقع درسته که مبنی بر سیاست‌های کلی نظام هست در خصوص افزایش جمعیت، ولی سیاست‌های کلی نظام در این خصوص که مورد تاکید مقام رهبری هم هست، در واقع افزایش جمعیت سالم و در واقع مانشات هست، نه افزایش جمعیت بیمار و دارای ناهنجاری ها. در این طرح، در یکی از مواد این طرح که اختصاص داره به طرح غربالگری پیش از تولد، محدودیت هایی رو برای این آزمایش غربالگری پیش از تولد در واقع در نظر گرفتن نمایندگان مجلس. حالا این ماده تلویحاً در واقع این غربالگری رو براش محدودیت و ممنوعیت ایجاد میکنه، که این خب هم به ضرر در واقع جنینی هست که به دنیا میاد با ناهنجاری های کروموزومی، ضرر خانواده و در واقع جامعه هست، هم از نظر روحی و جسمانی و هم از نظر مشکلات مالی که به وجود میاره.
خب پس امروز قراره که تصمیماتی در این زمینه گرفته بشه که این قانون یک کمی اصلاح بشه.
دقیقا همین هست. در واقع این وبیناری که دومین وبینار هست در این خصوص ما برگزار میکنیم، پیدا کردن راهکاری هست برای بیرون رفت از این مشکلی که در واقع طرحی که داره بررسی میشه و تصویب بشه، این مشکل برطرف بشه و بتونیم طرح جامع و کاملی داشته باشیم برای نیل به اهداف افزایش جمعیت سالم و بانشات.
بله انشالله و بسیار هم خوب و عالی، انشالله که تصمیمات خیلی خوب گرفته شده و انشالله که به کار هم بسته خواهد شد.
انشالله.
سلامت باشین. صحبت کردم با آقای دکتر نوید رهبر، مشاور معاون حقوق بشر امور بین الملل وزیر دادگستری. ممنون از همراهیتون.
بله گزارش رو با هم شنیدیم. آقای دکتر سید محمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، سپاسگزارم مجددم وقتتون رو به ما دادید. در ارتباط با یک موضوع مهمی می‌خوایم با هم صحبت کنیم، اما قبل از اون شما بفرمایید اصلا این وبینار امروز به چه هدفی بود؟ یه توضیح مختصری بفرمایید ممنون میشم.
خدمت شما عرض کنم که اول مجددا تشکر می‌کنم از عزیزان رادیو سلامت. امیدوار هستیم که به فضل خدا بتونیم روزهای بهتری رو برای همه مردم ایران با هم فراهم بکنیم. ببینید وزارت دادگستری معاونت حقوق بشر و امور بین الملل داره. یکی از بحثایی که توش اونجا زیاد بحث میشه بحث حقوق شهروندیه. خب این بحثی که جدید مطرح شد و خیلی سر و صدا کرد، بحثی بودش که در این کمیسیون جوانی جمعیت و حقوق خانواده به قول معروف بحث شد. یه ماده قانونی مفصلی حدود 20 صفحه اصل 85 ایش کردن. بر اساس اصل 85 قانون اساسی اگر به قول معروف مجلس بخواد میتونه امور رو به کمیسیون واگذار کنه و دیگه تو صحنه مجلس نیاد و از کمیسیون دراز بره برای شورای نگهبان. دو سه تا از بندهای قانونیش بحث دغدغه جدی گروه پزشکی شده و لذا دوستان وزارت دادگستری با یه رویکرد بسیار علمی خواستن که مطالب رو از گروه‌های مختلف بشنون و جمع‌بندی بکنن که ازشون همینجا تشکر می‌کنم.
بله اصلا غربالگری به چه معنیه؟ اصلا چی هست استاد این غربالگری؟
خیلی سوال خوبیه. ببینید ما یه وقتی یه تستی داریم غربالگری، یه تستی داریم تشخیصی. همین الان به خاطر بحث کرونا عزیزان بسیجی و به قول معروف گروه پزشکی میرن در خونه های مردم و درجه تب بدنشون رو اندازه‌گیری میکنن. افرادی که مشکوکن به افزایش دمای بدن میان و تست بعدی رو انجام میدن. یه تست غربالگری، یه تست ارزان، سهل الوصول، قابل انجام در جمعیته. تست غربالگری تست تشخیصی نیست که بر اساس اون جمع‌بندی بکنیم و اقدام خاصی بکنیم. به هر حال ما در آیات قرآن دعا میکنیم که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما، بچه هامون نور چشممون باشن. یکی از زیباترین دعاهای قرآن کریم هست. قاعدتا وقتی میگیم نور چشم ما باشن یعنی بچه سلامت باشه. بله هر پدر و مادر فرزند معلول داری بچه‌شون رو دوست دارن، اما خب بالاخره دوست داشتن که بچه‌شون حتما سلامت باشه، که خودشون باید اینجوری دعا کنید و از ما اینجوری کمک بخواید. ما این امکان رو داریم با توجه به اینکه سن ازدواج و سن باروری داره متاسفانه بالا میره، با غربالگری بچه‌های در معرض خطر برای اینکه خدای نکرده دچار معلولیت‌های جسمی شدیدی مثل تریزومی‌های 13 و 18 و 21، یعنی انسان به جای 46 کروموزوم 47 کروموزومی میشه و بیماری بسیار جدی و پر سر و صدایی هست رو غربال بکنیم. غربال همون الک کردنه، یعنی افراد مشکوک و افراد بیمار بمونن، آدمای سالم عبور کنن و ما دیگه کار خاصی باشون نداشته باشیم. تست غربالگری یه تست ارزانیه، خانم های باردار خودشون مراجعه میکنن، اصلا اجباری وجود نداره، کاملا رضایتمندانه با آگاهی این اتفاق میفته. سالهاست این تغییر تو کشور اجرا میشه و هیچ مشکل خاصی نبود و ناگهان با اینکه دستور مقام معظم رهبری در رابطه با تعالی جمعیت بود با رویکرد جوانی جمعیت، ناگهان احساس میکنیم که این مسیر دچار انحراف شده و بحث خدمت شما که غربالگری و سیخت درمانی رو دچار خدشه داره میکنه. نکته ای که من میخوام بگم اینه که یه بار دیگه یادآوری بکنم همه گروه پزشکی و همه مادرانی که تحت این با داستان بودن توجیه شدن که این داستان غربالگری چیه و هیچ کس با غربالگری دنبال به قول معروف پیشنهاد سخت کردن به خانواده ها اصلا نیستش. با یه آزمایش خون ساده و اندازه‌گیری پشت گردن جنین با سونوگرافی با این بیماری شک میکنیم و بعد اقدامات تشخیصی بعدی رو پیش میبریم.
بله، اصلا خب الان چرا این موضوع چالش برانگیز شده؟ چه علتی هست برای مخالفت با اون و این کمیسیون؟ چه افرادی توش هستن؟
ببینید، وقتی میگیم کمیسیون مشترک، از کمیسیون‌های مختلف افرادی که علاقه‌مندن، حالا من نمی‌دونم رأی‌گیری انجام شده یا افراد اعلام داوطلبی کردن، یه تعدادی بیش از کمیسیون معمول این کمیسیون رو تشکیل میدن، طرح جوانی جمعیت رو پیش بردن. 20 صفحه فکر می‌کنم حدود 70 80 تا ماده قانونی داره. 2-3 تا ماده قوانین قانونیش خیلی ایراد داره که ما بارها و بارها با عزیزان نشستیم، با کمیسیون بهداشت صحبت کردیم، با رئیس کمیسیون همین جوانی جمعیت صحبت کردیم و دغدغه‌ای که وجود داره، یکی این که به قول ما قانون مترقی 1384 سخ درمانی رو میخوان نسخ بکنن بر اساس این بند. کمیسیون بهداشت با این طرح مخالفه و ولی ظاهرا اینجوری که صحبت میکنن دیگه نمیخوان برگردن و اصلاح بکنن و میخوان ببرن صحن مجلس، مدت طرح آزمایشیشو در بیارن، ببرن شورای نگهبان و اونجا مذاکره بکنن. ببینید، مقام معظم رهبری در سال 1381 در یک استفتایی فرمودن اگر طفل معلول و ناقص الخلقه به شکلی دچار عقب ماندگی ذهنی باشه که باعث عسر و حرج برای خانواده ایجاد بکنه، نگهداریش قبل از ولوج روح اجازه سخت درمانی داده میشه. این 1381 بود. قبل از اون سایر مراجع هم در این مورد نظر داده بودن. ببینید، من بحثی که تو این وبینار کردم این بودش که ما مسائل اخلاقی داریم، در مسائل اخلاقی انجام دادن و ندادن رو بحث میکنیم، از منظر فقهی، از نظر حقوقی و از نظر اجتماعی و رویکردهای فرهنگی هر جامعه. در این استفتایی که انجام شد، یه خانم متخصص زنان از مقام معظم رهبری سوال کردن پیشرفت‌های علم ژنتیک در حدی هستش که میشود تشخیص قبل از تولد قطعی داد؟ مثلا بچه تریزومی 13 و 18 معمولا در شکم مادر سخت میشه، عده‌شون ممکنه به هفته اول برسن، 95% زیر یک سال فوت میکنن. این بالاخره بچه به وجود بیاد سخت بشه، برای مادر آرزه داره، خطر انواع و اقسام بیماری ها، حتی مثلا پارگی رحم و عفونت و این حرفا رو داره. حالا که به حمدالله تونستیم پیشرفت بکنیم و امکان تشخیص تولد رو بدیم، یک دفعه مثلا بیایم بگیم که نه، این کار خلافیه و نباید انجام بشه و به قول معروف متوقف بکنید. قانونی رو که عرض کردم بعد از استفتاء مقام معظم رهبری سال بعدش خدمت شما عرض کنم که رئیس قوه قضاییه مکاتبه است پزشکی که قانونی داشتن و ایشون گفتن در این موارد سخت بلامانه است قبل از ولوج روح. و بعد در سال 1384، یعنی 3 سال بعد از استفتاء مقام معظم رهبری، با کشف قوس‌های متعددی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اتفاق افتاد و همه اوییدنس‌هاش موجوده، ما در مورد 100 سال قبل صحبت نمی‌کنیم، در مورد 15 سال قبل صحبت می‌کنیم، که در سال 1384 این قانون به تصویب نهایی رسید. 15 سال در کشور ما تمرین میشه. و البته نکته جالبش هم اینه که از کشورهای منطقه هم میان تو ایران در قالب گردشگری درمانی این کار رو تو کشور ما انجام بدن. ما تو این جلسه گفتیم آقا اگر شما اینو بیاد متوقف بکنین، این خطر وجود داره که مادر باردار با یک مصیبتی باشه حرکت کنه، مثلا بره تو کشور همسایه این کار انجام بده، که واقعا تعجب از این که این مسیر داره به این شکل پیش میره. نکته‌ای که وجود داره، بر قانون 1384 که تصویب شد گفتن 3 تا پزشک متخصص باید تشخیص قطعی بدن، بیمار به پزشکی قانونی معرفی بشه، با رضایت مادر اجازه سخت درمانی قبل از ولوج روح. ببینید چند تا شرط سفت و سخت داره. اصلا این سر و صدایی که داره انجام میشه که آقا مثلا بیموالاتی، نه اصلا اینطوری نیست. ما 500,000 متاسفانه سخت غیر بهداشتی، غیر قانونی، حالا به دلیلی که فرزندشون رو نمیخوان یا متاسفانه مثلا رابطه نامشروع بوده یا فقر اقتصادی بوده و هر چیز دیگه داریم، اون رو رها کردن. کلن آقای دکتر علوی عزیز، در سال گذشته 1,200,000 ما حدودا تولد داشتیم، کلن 9,000 عدد سخت درمانی دقیق قوه قضاییه پزشکی قانونی. ببینید، ما داریم تمام اون مراکز و منابعی که تو کشور داریم و دچار آسیب میکنیم برای که مثلا میخوایم طرح جوانی جمعیت رو انجام بدیم. من سوال عمدم از اون عزیزمون این بودش که آقا چرا جلوی مهاجرت رو نمیگیریم؟ چرا جلوی ازدواج ها به تأخیر بیفته رو نمیگیریم؟ چرا جلوی این که داره متاسفانه سن بارداری اینا واقعیت رو کشور انجام میشه، چرا مانع از طلاق ها نمیشیم؟ همه اینا رو رها کردیم، 9000 مورد سخت درمانی که بسیار هزینه بر نگهداری بچه معلول. ببینید یکی از این بیماری ها همه مردم بیماری سندروم داون تریزومی 21 یا همون مونگولیسم معروف رو شنیدن. این بچه ها 28 برابر در معرض کمکاری تیروئیدن، 5 برابر جمعیت عادی دچار سوراخ قلب و ناهنجام درزادی قلبی هستن، بارها باید عمل جراحی قلب بشن. من به عنوان کارشناس از طرف انجمن دعوت شدم در جلسات پزشکی نظام پزشکی، مریض بیچاره والدش میگه ما که میدونستیم که این بچه‌مون میمیره و برامون نمیمیره، چرا باید یه بچه زیر یک سال 5 بار عمل قلب باز بشه؟ باید علیه پزشکی در تاریخ گذشته مثلا سال 81-82 شکایت کرده که چرا ایشون ما توصیه نکرد که یه همچه تستی وجود داره و ما فقط میخوایم که این آقای دکتر یا خانم دکتر عذرخواهی بکنه. یعنی من این صحنه ها رو دیدم و حالا اصلا دیدم که الان متاسفانه این قانون مترقی داره دچار آسیب میشه که بسیار اذیت کننده است. مطالبی که گفته شد، چیزایی که تو سایت ها نوشتن، من نمیدونم مافیای تشخیصی 1000 میلیاردی، تعجبه که بعضی وقتا چقدر کارهای علمی ما رنگ و بوی سیاسی پیدا میکنه و چقدر افراد غیر منطقی غیر قانونی همینجوری یه چیزی به قول وقت میپرونن که باید مدت ها بشینیم تحلیل بکنیم که موضوع چیه. من حتی با یکی از آقایون علمای معروف صحبت کردم، ایشو گفت شنیدم شما یه آمپولی میزنید جنین تحریک میشه. بعد از این که تست غربالگری که آزمایش خون ساده مادر هست، ما میایم تصمیم میگیریم که این رو آمنیوسنتز بکنیم. آمنیوسنتز اینه که با راهنمایی سونوگرافی از روی شکم مادر چند سیسی آب مادر رو بکشیم، چیزی تزریق نمیشود، دردش به اندازه یک درد سوزن عادی است. جالبه که در ایران متخصصین اکسپرت ما بسیار دقیق این کار رو انجام میدن و عددهای ما از عوارض جهانی کمتره. بعد مثلا بگه که آره ما مثلا ما قصر پزشکیمون رو فراموش بکنیم، جامعه اسلامی متدینمون رو فراموش کنیم، یه همچه تهمتهای عجیب غریب غیر علمی غیر تحقیقاتی بزنیم که مثلا ما نشستیم جنین رو تحریک کنیم که سخت بشه، این واقعا کم لطفیه و منصفانه نیست.
بله استاد، فرمودین که در غربالگری اجباری هم نیست
به هیچ وجه. ببینید خوشبختانه فرهنگ سازی شده، مادر دوره 9 ماهه بارداری رو با یک استرس خاصی که یک فرزند سلامت رو به دنیا بیاره پیش میبره. به هیچ وجه جامعه پزشکی به خودش اجازه نمیده که حرکتی بکنه که برای مادر استرس جدیدی فراهم بکنه. توضیح دادش خود خانواده ها میان میگن، خانواده های فرهنگ بهشون منتقل شده که یه تستی هست که کمک میکنه به سلامت جنین در مواردی برای تشخیصش. ببینید هیچ تستی آقای دکتر علوی عزیز در کشور وجود نداره که بشه همه بیماری ها رو پیدا کرد. همین ترامپی که به قول من چند وقت قبل دستش خلاص شدیم، فرزندش اوتیسم داره، آیا در آمریکا تستی نبود که اوتیسم رو تشخیص بدن؟ هم جوابش بله است هم جوابش نه. ممکن نیست در مقابل 18000 بیماری که وجود داره لیست بکنیم و همه رو تشخیص بدیم. ما تست غربالگری که در تمام دنیا انجام میشه و بعد با کم لطفی تمام گفتن که استانداردهای ایران یا پوششش سختگیرانه تر، در حالی که واقعا اینطوری نیست. ما نیمی نسبت به جهان این پوشش رو میتونیم در کل کشور در روستا و شهرمون بدیم. مرکز بهداشتمون به خانواده توصیه میکنه که بیایید این تست خون رو انجام بدید، سونوگرافی رو انجام بدید، بعد مرحله بعدش که تست سلفری دی ان ای هست یا ان آی پی تی یا تست آمنیوسنتز رو انجام بدید. مرحله بعد کاملا رضایت مداره، خانواده با داوطلبانه شرکت میکنه. ببینید وقتی میگیم اجبار، اجباری که من دست شما رو به زور بگیرم از خون بگیرم، دست شما رو به زور بگیرم یا آقا بیا اصلا یه پولی به من بده، این که میشه اجبار؟ ما یه همچین چیزی نداریم. کجای کشور ما که طبیب ما میره در خونه مردم به زور رو بگیره بیاد یه کاری براش انجام بده؟ همچین چیزی نیستش.
بله استاد، این اگر تصفیه بشه، البته شما به صورت در واقع خیلی کوتاه فرمودین که باعث مهاجرت ممکنه بشه، اما میخوام ببینم چه عوارضی داره خواهد داشت اگر تصفیه بشه.
همه خانواده ها تلاش میکنن که فرزندان سلامتی داشته باشن. در کشور جمهوری اسلامی متاسفانه 1 به 2 ازدواج ها، 1 به 3 ازدواج ها به هر دلیل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی منجر به طلاق میشه. اگر خدای نکرده، خدای نکرده آقای دکتر علوی عزیز، من اینو میگم برای وجدان تاریخ ما باقی بماند، اگر خدای نکرده این قانون تصویب بشه، در این مورد این دو تا بندی که ما بحث داریم، یکی بند غربالگری، یکی هم بند سخت درمانی، من مطمئنم آمار طلاقمون به شدت افزایش پیدا میکنه، چون خانواده ها دوچار بحث و جدل و انجام بدیم انجام ندیم، بریم جای دیگه انجام بدیم، تو پول ندادی من انجام ندادم. خدمت شما عرض کنم که قطعا ببینید، بالاخره من شوخی میکنم که خداوند متعال گفته غیبت حرامه، هممون متاسفانه به یه شکلی این کار رو انجام میدیم. ما میدانیم سخت کاریست ممنوع و خلاف، ولی متاسفانه خدمت شما عرض کنم وقتی که راه قانونی و بهداشتی و سلامت محور در بیمارستان دانشگاهی رو میبندیم، متاسفانه زیر پله ها، دکه ها، چه میدونم مراکز عجیب و غریبی پیش میاد که این خانواده ها با یه ذهنیتی پاشن برن مثلا این کار رو انجام بدن که واقعا آدم ناراحت میشه که حتی این کلمات رو به کار ببره. یه نکته زیبایی رو من فراموش کردم بگم، بالاخره ما شب میلاد امام علی علیه السلام قرآن ناطق هستیم. من خواهشم اینه از اون عزیزانی که روی این طرح کار کردن یک بار دیگه به آیه 14 سوره مؤمنون مراجعه بکنن. از معجزات علمی قرآنه خدمت شما هست و خداوند متعال در آیه 14 سوره مؤمنون مراحل مختلف رشد جنین رو بیان میکنه. بعد از این که بر استخوان گوشت روییده شد، خداوند متعال میگه ثم انشأناه خلقا آخر، سپس انشاء کردیم خلقت دیگری رو. در همین یک کلمه دو حرفی ثم کلی مطلب وجود داره. ما بحث ولوج روح رو هیچ ربطی به ضربان قلب، به نبضدار شدن، به حرکت جنین کاری نداریم. این امر یک امر تعبدیه. امام باقر علیه السلام، امام علی علیه السلام، امام رضا علیه السلام 4-5 تا حدیث رو من تو همین به قول معروف وبینار امروز ارائه دادم با منابع قوی، اصول کافی، خدمت شما عرض کنم بهار الانوار، تفسیر اهل بیت، منابع قوی اشاره میکنن که بحث ولوج روح در 4 ماهگیه. حالا ما دیگه بیاین چونه بزنیم 10 روز کمتر 10 روز بیشتر، اصلا این حرفا نیست. استفتاء داریم خدمت شما، تا تصویب شورای نگهبان رو داریم، تصویب مجلس شورای اسلامی رو داریم، پزشکی قانونی، اگر پزشکی قانونی در کشور جمهوری اسلامی معتبر نیست دیگه من نمیدونم کجا میتونه معتبر باشه که ما سراغ اون بریم و از اون استفاده بکنیم. احادیث متواتر. از اون جالبتر آقای علوی عزیز، غیر از این که تعداد زیادی از مراجع در این جهت نظر مثبت دادن و موافقت فرمودن، من خودم دیده بودم که خب اهل سنت این کار رو انجام نمیدن. برخی از ادیان معتقدن که جنین از ابتدای به وجود اومدنش کرامت انسان کامل رو داره، برخی از ادیان میگن در هنگامی که از شکم مادر خارج میشه و زایمان میشه کرامت کامل رو داره. ما از خودمون که نمیتونیم در بیاریم، آیه قرآن رو داریم، تفسیر اهل بیت رو داریم در کنار خودمون. مرکز فقهی اهل سنت هم اخیراً مسبب کردن که بله با نظر سه پزشک متخصص مثلا متعهد اگر تشخیص قطعی شد که جنین مشکل داره قبل از 4 ماهگی این اجازه رو میدیم. این رو در سایر چی میگن اجتماعات اهل سنت در سایر کشورها هنوز نداریم، ولی بالاخره ایران ما با توجه به شرایطی که تو کشور وجود داره و دیدن روندی که انجام میشه و دقتی که میشه این رو موافقت کردن. حالا ما این کاری که از قدم 15 سال تو کشور تمرین کردیم و کلن در سال گذشته 9000 تا، من این عدد 9000 تا رو که میگم نه از این جهت که بگم نه واقعا یه دونش هم مهمه، ولی باور بفهمید آیلس علوی اگر بالاخره مادری بری یک سخت غیر بهداشتی انجام بده، عفونت رحمی، پارگی رحم، چه میدونم خود همین اختلاف نظرهای زن و شوهر در این داستان و استرسی که از این جهت وقتی شما توی مرکز غیر بهداشتی این کار انجام میدید رو در نظر بگیریم، جمعی این جهات میگه که آقا بهتره که یک کار علمی و شسته رفته و حساب شده رو انجام بدیم و با یک سر و صدای سیاسی غیر منطقی متاسفانه کار رو خرابش نکنیم.
بله استاد، به عنوان آخرین پرسش، خب حالا شما به عنوان فردی که در واقع با این نظر دارین کار میکنی، چه راهکارهایی دارین برای اینکه ایده اون افرادی که این قانون رو میخوان تصویب کنن تغییرشون بدین؟ چه کارهایی تا حالا انجام دادین و چه کارهایی از این به بعد انجام میدین و چقدر امید دارین به اینکه بتونین جلوگیری کنین از تصویب؟
ببینید 7-8-10 تا انجمن علمی وارد داستان شدن، وزارت بهداشت وارد داستان شده، ما به مقام معظم رهبری مکاتبه کردیم، انجمن زنان و متخصصین زنان و زایمان، انجمن پیناتولوژی که میشه طب مادر و کودک، انجمن ژنتیک پزشکی، انجمن ژنتیک ایران، انجمن پزشکی اجتماعی، هر جا رفتیم و مطالبمون رو منتقل کردیم. همین امروز دوستا انجمن جدید گفتن آقا ما آمادگی داریم که در این امضای مکاتبات شروع بکنیم. من خودم یه مقاله در روزنامه سپید چاپ کردم، مقاله دیگه آماده است که به امید خدا به زودی چاپ خواهد شد. ما غیر از روی کرده علمی آقای دکتر علوی کار دیگه که نمیتونیم بکنیم.
بله.
من از آقای رئیس کمیسیون خواهش کردم شما به جای کلمه حذف بنویسید بازنگری، یعنی اصلاح رو درخواست بکنیم. ما بحثی نداریم، ما امسال‌ها باید هر روز مثلا به روز قبلمون متفاوت باشه. امام علی علیه السلام که امشب شب ایشون هست این مطلب رو خدمت ما یعنی به ما فرمودن که ما به این ترتیب پیش برویم. آنچه که میتوانیم با رویکرد علمی بیانیه‌های متعدد نظام پزشکی رو در این جهت داریم. عزیزان پزشکی قانونی، عزیزان بهزیستی میگن آقا بالاخره 30,000 تا در سال معلول به دنیا میاد، ما 9,000 تاشو به این ترتیب میتونستیم تشخیص بدیم و انجام دادیم. اگر به پزشکی قانونیمون و پزشکان معتمدمون با این سیستمی که چیده شده با دقت انجام شده اعتماد نداریم، به کی میخواییم اعتماد بکنیم؟ نمیدونم. خدمت شما عرض کنم که متاسفانه من احساسم اینه که آقای دکتر علوی بدفهمی صورت گرفته، مطالب با هم قاطی شده. در دو سه تا مقاله صریح ذکر کردیم که آقا این چیزی که شما میگید با مقالات علمی جدا دنیا جور در نمیاد. ما تو بحث پزشکی مبتنی بر شواهد اویدنس بیس مدیسین رو داریم. همه اینا رو بذاریم کنار بگیم بله، تو چشمای من نگاه کردن گفتن شما جنایت میکنید، شما نشستید نمیدونم با سوزن تو چشم جنین میکنید. خب کو این عددهاش کجاست؟ کدوم آمار؟ مگه میشه با خانواده ای همچه اتفاق افتاده باشه ایشون نیاد اعتراض کنه شکایت نکنه؟ تمام شکایات به عکس اینه، تمام اعتراضات اینه که چرا این کارا رو برای ما نکردید از نظر تشخیصی و پزشکم شاکیان علیهش. من عضو شعبه سوم انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی هستم، میبینم پرونده ها رو. خانواده ها درخواستشون اینه که کمک کنیم ما فرزند سالم داشته باشیم، و اگر فرزندمون معلول بود شما باید پاسخگو باشید که چه داره این اتفاق میفته. خدمت شما عرض کنم که ببینید من یه جمله‌ای رو بگم، نمیدونم چقدر فرصت دارم. امام رحمت الله علیه در رابطه با بحث سیخ درمانی باز ایشون فتوا داشتن، میگفتن تالاسمی ماژور رو با تشخیص قطعی قبل از ولوج روح اجازه سیخ درمانی رو میدیم. در طول این 30-40 سال حدود 20,000 بچه تالاسمی ماژور که بعد ماهی یه بار بره خون بزنه، هر شب بعد دارو مصرف کنه که آهن اضافه بدنش تموم بشه، یعنی خارج بشه از بدنش. ما در طول این همه سال با همه پیشرفت‌های علمیمون کلاً 20,000 تا جنین این شکلی اتفاق نیفتاده، ولی بالاخره ما نتونستیم این پیام رو به همه شهر و روستامون برسونیم و در برخی از شهرهای دورافتاده یا روستاهای دورافتاده داره جنین تالاسمی ماژور به دنیا میاد، ناپدید نشده این بیماری از کشور ما. ولی اینکه ما مثلا بگیم نه این کارها مثلا دقیق نیست، علمی نیست، نمیدونم شاید اینجوری بشه شاید اونجوری بشه، با شاید و اما و اگر که نمیشه زندگی کرد. من خواهشم اینه که آقایون یه مقدار دیگه تأمل بکنن، رویکرد سیاسی رو فراموش کنن، به رویکرد علمی برگردن. فکر میکنم که به امید خدا، من یعنی امیدوار هستم، سوال شما سوال خوبی بود، من امیدوار هستم فقهای عزیز شورای نگهبان و حقوقدانهای شورای نگهبان بعد از این که در صحن مجلس فقط تاریخ آزمایشی بودن قانون در اومد بشینن یه تأملی بکنن. شاید هم انشاءالله رئیس محترم قوه مقننه آقایون رو صدا کرد و راضیشون کرد که این دوتا بند رو، اگر این دوتا ماده رو حذف بکنن، بعد بقیه قانون در رابطه با این که وام ازدواج بدیم، ازدواج آسان رو تسهیل بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم برای بحث ازدواج، برای ثبات خانواده، رو اونها هیچ کس اعتراضی نداره، هیچ اعتراضی از جامعه شناسا، از نمیدونم سایر رشته ها در نیومده. فقط اینجاست که محل دغدغه است که شما در اون دنبال جوانی جمعیت بودید، یه دفعه چطور وارد یه مقوله‌ای شدید حتما با اصل اصولی که مقام معظم رحمت در بحث سیاست‌های سلامت فرمودن مغایرت داره، و حتی داخل خود همین قانون جالبه اینقدر این قانون به نظر من با عجله پیش رفته، داخل خود قانون هم تناقض وجود داره، اصل تداخل قوا وجود داره. ما زورمون رو زدیم، ولی این که حالا به قول معروف اصلاحی صورت بگیره یک کمی دچار اضطراب شدیم و لذا داریم از سایر به قول معروف منابع و رسانه ها استفاده میکنیم تا بتونیم کار رو پیش ببریم.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر سید محمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران. تشکر میکنم آقای دکتر، اگه فرمایشی هست در خدمتیم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از عزیزان رادیو سلامت. مطمئن هستم این حرکت های علمی ما رو از شبه علم دور خواهد کرد و علم رو به قول معروف جایگزین خواهد کرد. امیدوار هستیم که عقل و انصاف رو تعطیل نکنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر، شبتون بخیر، عیدتون مبارک.
یا علی،
شب بخیر.
سپهر دانش، برنامه تخصصی برای دانش آموختگان علم پزشکی.